الله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. یکی از امور و مسائلی که در حزب بهائیت به عنوان دستاویزی برای فریفتن مردمان علم می شود، مطلبی است تحت عنوان تعالیم دوازدهگانه که این تعالیم را منصوب به میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله می دانند. جلسه قبل عرض کردیم که بسیاری از این تعالیم روح میرزا حسین علی نسبت به اونها بی اطلاع است. اینها ثمره مسافرت هایی است به وسیله عباس فرزند او به اروپا و آمریکا، و این سخنان را از اندیشمندان و فلاسفه غرب گرفته و به نام حسین علی بهاء قالبش کرده. در بررسی این تعالیم به اموری توجه پیدا کردیم. اولین امرش همون بود خدمتتون عرض کردم. دومینش این بود اون تعالیمی که به نظر صحیح و منطقی و عقلایی میرسه، این تعالیم در آیین مقدس ما به زیباترین وجه مطرح شده، مثل تحری حقیقت که اینان مدعیان که از تعالیم ماست، در آیین مقدس ما، در قرآن کریم، در روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام، به زیباترین وجه جستجو کردن حقیقت و به دنبال حقیقت رفتن و هر چیز رو کورکورانه نپذیرفتن بیان شده. مطلب سوم این بود که در حالی که ادعا می شود که ما این حرفا را آوردیم، در متون کتابا غیر از این گفتند، و اگر کسی با متون کتابای اساسی ایشون آشنا باشد در میابد که این یک سخن شعارگونه بیشتر نیست. تحری حقیقت میگویند، اما از اون سو حسین علی بها میگه کور شو تا جمالم بینی. دیگه تحری حقیقت یعنی چه؟ کر شو تا لحن و صوت ملی هم شنوی، جاهل شو تا از علمم نصیب بری. که جلسه قبل براتون گفتیم. بر حال ما نمیرسیم همه تعالیم رو بررسی کنیم، ارزش بررسی هم نداره واقعا نظر زمانی و وقتی. دو تا از تعالیم رو جلسه گذشته بررسی کردیم، سه تعلیم دیگر رو هم اگر خدا بخواد امروز بررسی خواهیم کرد، و انشاءالله تلاش میکنیم برای هفته بعد این مباحث رو جمعش کنیم و تمامش بکنیم. این جلسه بعد این تعالیم که تمام بشه، یک جلسه میذاریم برای این که بحث ارتباط حضرات رو با کشورهای دیگر و با قدرت‌های استعمارگر بررسی کنیم و این بحث و دامنش رو برچینیم. از جمله تعالیمی که حضرات مدعیند که حسین علی بها آورده است این تعلیم رو، اون این است که دین باید مطابق علم و عقل باشه. گذشته هفته قبل مقداری درباره این مطلب ما صحبت کردیم، حالا میخوایم بیشتر مطلب رو بازش بکنیم ببینیم واقعا مطلب همین جوره، آیا واقعا این آیین به این تعلیم خودش پابند هست و یا نیست، یا صرفا شعاریست برای این که گول بزنن مردمان رو مطرحش کردن. کتاب مجموعه الواح در صفحه پنجش، مجموعه الواح مال خود حسین علی بهاست، یا ایها السائل فعلم به ان الناس یفتخرون بالعلم، ای آدم پرسنده و کسی داری سوال میکنی، بدان مردم به علم افتخار میکنند و یمدحونه، علم و مات میکنند. اینا کسی هستن که میگن باید علم دین باید مطابق علم و عقل باشه. ولکن العبد اشکو من، اما من حسین علی از علم شکوه میکنم، شکایت میکنم، علم چیز خوبی نیست. لولا ماهو به سلبها فی سجن عکا به زلت الکبرا، عجب اعتراف قشنگی هم کرده، میگه اگر دانش و علم نبود حسین علی بها رو تو عکا زندانیش نمی کردن. یعنی مقابل من دانشمندان بودن و این دانشمندان فتوا دادن که من مخرب و خرابکارم، اگر این دانشمندان و دانش اونها نبود بنابراین من زندانی اصلا نمی شدم. و ما شر بکأس البلا من ید الاعدا، اگر علم نبود و دانش و دانشمندان نبودن حسین علی بها جام بلا رو از دست دشمنان نمی نوشید. خب کجا دین باید مطابق علم و عقل باشه؟ پیشواتون داره میگه اصلا فاتحه علم رو بخونه، اصلا علم به درد نمی خوره که. این یه مدرک. کتاب ایقانی که بارا باش ما مواجه شدیم و شما را به این کتاب توجه دادیم، این کتاب اصلاً کتاب استدلالی خود حسین علی بهاست. در صفحه 192 این کتاب ایقان، اگر 199 صفحه باشه البته، چون چاپ های دیگر هم خورده با صفحات دیگر، پس فقها ها و علمای بیان استدعا می نمایم که چنین مش ننمایم و بر جوهر الهی و نور ربانی و صرف ازلی و مبدا و منتهای مظاهر غیبی در زمان مستقاس وارد نیاورم. آنچه در این کور وارد شد به عقول و ادراک و علم متمسک نشوند. اصلا بید قبول کنی علی محمد باب رو دیگه، اینجا نه ادراک نه علم نه عقل، همه رو بذارین کنار. حالا شما این جمله رو شما نگاه بکنید، به ادراک و علم و عقول متمسک نشوند و بذارین این طرف، اون طرف هم باید دین باید مطابق علم و عقل باشد، خودتون استنتاج رو خواهید کرد. در این کتاب اقتدارات باز مال حسین علی با خودش، صفحه 111 اینجوریشون بیان کرده است: اگر نفسی الیوم به جمیع علوم عرض احاطه نماید، یعنی دانشمندی باشه زوفنون تمام دانش‌های زمان رو بدانه، و در کلمه بلا توقف کند لدالحق مذکور نه، اما در پذیرفتن من چی بکنه؟ توقف کنه، من رو قبول نکنه، این پیش خدا اصلا ذره قیمت نداره و از اجهل ناس محسوب. دانشمندی که همه علوم و بلد باشه منو قبول نکنه جاهلترین مردمان حساب کرده میشه. اصلا علم یعنی من، ادراک یعنی من، عقل یعنی من، کسی منو قبول کرد صاحب علمه، صاحب عقله، صاحب ادراکه. کسی منو قبول نکرد یعنی تمام مردمان دنیا و دانشمندانی که ایشون رو قبول نکردن اصلا دانشمند نیستن، اینا از اجهل ناسن. این هم مدرک دیگر. باز می رویم سراغ این کتاب، کتاب ایقان. و حالا ایشون علم و عقل و کفاتش رو میخونه، چی نظرات عالمانه عجیب غریبی هم میده. درویش محمدی که در کوههای سلیمانی به لباس درویشی اونجا به کارهای کیمیاگری مشغول بوده و این مطالب این کتاب و کتابای دیگرش هم حاصل همون مطالعات اونجا، حرفای عجیب غریب علمی هم میزنه. در صفحه 122 کتاب ایقانش ایشون اینجوری بیان فرمودن، یاد بگیرین راه طلاسازی رو. مثلا در ماده نحاسی ملاحظه فرمودن، یعنی مس، ماده نحاسی مس، که اگر در معدن خود از قلبه یبوست محفوظ بماند در مدت 70 سنه به مقام ذهبی میرسه. مس اگر در معدن خودش بهش خشکی نرسه، از قلبه یبوست محفوظ بمونه، مدت 70 سال میشود چی؟ میشود طلا. گرچه بعضی خود نحاس رو هم ذهب میدانن که به واسطه قلبه یبوست مریض شده مقام خود برسیده، میگن اصلا مثل طلاست، منتها چون یبس شده به یبوست بهش رسیده به طلا شدن نرسیده. این هم مطلب علمیشه. دین باید مطابق چی باشه؟ مطابق علم و عقل باشه. کتاب به نام امر و خلق مال فاضل مازندرانی صفحه 216 از قول عباس این مطلب رو نقل میکنه. من چون کتاب دستم دمه دستم نبود دوشته براتون آوردم. فاذا کان العقل ضعیف الادراک، فاذا کان العقل ضعیف الادراک کلیل البیان بدیهی الخطا کثیر الزلات فکیف استنباطه و ادراکاته. اینم فاتحه عقل در یه خونده شد. وقتی ما قبول کردیم که عقل در ادراکش ضعف داره و ضعیفه، در بیانش دشواری داره، در خطاش خیلی راحت گرفتار خطا میشه و لغزش‌های خود عقل زیاد است، پس چگونه میتوانیم استنباط و ادراکات عقل رو بهش ما توجه بده کنیم بهش اعتباری قائل بشیم؟ حال چی شد؟ دین باید مطابق علم و عقل باشه. اولا در متون خلاف این است، این هر سعیش تو خود آیین مقدس ما هست. بعد هم حرفای عالمانه که زدین شما، هم تو زدی و هم عصرم که سلفت که علی محمد باب باشه و هم خلفت که عباس عبدالبها باشه. این یه تعلیم خیلی خیلی به اجمال ما بهش پرداختیم. اینا خیلی خلاصه است، خدا میدونه من تلاشم برای اینکه خیلی مختصر کنم موضوع رو. برسیم به یک و مطلب دیگر از تعالیم دوازده کانه، وحدت لسان و خط. یعنی یک خط واحد، یک زبان واحد اختراع بکنیم که همه دنیا با اون زبان واحد و با اون خط واحد سخن بگویند و بنویسند. البته این حرف حرف بدی نیست و حرف قابل قبولیه. نهایت الفاظ لمن سبق گفتن دیگه، باز این مقدم مال ماست. شما نگاه کنید در آیین مقدس ما یک کتابی به عنوان قرآن نازل شده. اگر کسی که مسلمان از قرآن رو بیاموزد خوب بدانه، گفتن نماز به زبان عربی خوانده شود، لذا هر کسی علاوه بر زبان مادری خودش با این دستورالعمل چی میشه؟ یک زبان مشترک بین المللی که بین همه مسلمانهای عالم میتواند کارگشایی کند. و این مطلب رو شما در مراسم کنگره عظیم حج میتوانید ببینید و اونجا ثمرش رو دریابید. قشنگ راه حل ارائه شده تو اینجا، یعنی مسلمانهای عالم یک زبان بین المللی رو بلد باشند تا بتوانند از طریق دانستن اون زبان با یکدیگر ارتباط برقرار بکنن. اون زبان زبان عربی. این راه رو پیشنهاد کردن، ارائه کردن و به ما فرمانش رو هم دادن. رضا مسلمانی که با این زبان از طریق کتاب مقدس قرآن کریم و از طریق ادعیه و از طریق قرآن که از طریق نماز خوندن آشنا بشه، می تواند در هر نقطه این عالم با هر مسلمان دیگری تماس و ارتباط داشته باشه. این مطلب رو اونجا لحاظش کرده. حضرات برداشتن رونویسی کردن، یک خط واحد یک زبان واحد. اما آیا واقعا این مطلب در نوشتهای حضرات به همین گونه هست یا نیستش؟ به کتاب اقدس مراجعه میکنیم، کتابی که به عنوان کتاب شریعتی حسین علی بها برداشته آورده. در صفحه 32 کتاب اقدسی که الان دست منه، این کتاب اقدس اسمش قد اذن الله لمن اراد ان يتعلم الالسن المختلفه ليبلغ امر الله شرق الارض وغربها. اصلا خدا اجازه داده دیگه، قد اذن الله، به تحقیق خدای متعال اجازه داده اون کسی که بخواد زبانهای گوناگون را، زبان واحد چی شدی چی؟ زبانهای گوناگون رو بیاموزه تا این که بره بهائیت رو در شرق و غرب عالم چه بکنه؟ تبلیغ بکنه. یادمون نره حضرات میگن برای این که مردم دنیا با هم ارتباطش بشن یک دونه زبان واحد لازم داره. حسین علی با هم میگه برین چه کنید؟ برید اجازه رو طرف خدا صادر کرده، برید زبانها و لغات مختلف رو یاد بگیرید تا اینکه بتونید تبلیغ بهائیت رو بکنید. و یذکره بین الدول والملل علی شأن تنجذب به الافئده و یحیی به کل عظیم رمیم. وقتی یاد گرفتی زبانهای مختلف رو میری بین دول و ملل میری تبلیغ میکنی و هر مرده و استخون مرده ای رو از طریق این تعلیمات زندش میکنی، خب زبان بهائی چی شدی؟ چی؟ کشکس مثل بقیه حرفا. این کتاب مکاتیب عباس عبدالبها جلد دومش، این 3 جلد البته. صفحه 332 یا امت الله، یه خانمی داره می، یا امت الله، تعلمی اللسان الفارسی و اللسان العربی، 2 زبون شو برو یاد بگیر، هم زبون فارسی یاد بگیر هم زبون عربی. از زبون واحد چی شد؟ این هم دوتا. بریم سراغ کتابات. کتاب خطابات جلد اول. خطابات یعنی خطابه ها، کتاب هایی که حضرات مدعی هن سخنرانی های عباس عبدالبها در مسافرت های خارجش بوده. در صفحه 236 کتاب خطابات جلد اول میخونیم. ایشون توصیه فرمودن لحاظا شما لسان اسپرانتو را خیلی دوست داشته باشید. چرا؟ بدایت تأسیسه. شد 3 زبون، فارسی یاد بگیر، عربی یاد بگیر، اسپرانتو هم یاد بگیر. اینم 3 زبون. باز بریم سراغ چی؟ گنجینه حدود و احکام، صفحه 206 براتون بخونیم. گنجینه حدود و احکام براتون توضیح بدم. این نویسنده این کتاب البته بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، این رساله عملیه بهایی هاست. کتاب اقدس و اشراق خاوری گرفته، خودش اضافاتی کرده به صورت در خدمت و اختیار در واقع بهایی که عربی بلد نیستن. این کتاب در واقع کتاب عملی این هاست. در صفحه 206 با 25 البته اسم بابم اینه در جواز تعلیم و تحصیل السنه، برید یاد بگیرید زبانهای مختلف. اصلا بابش اینه. حالا با زبون واحد چطور جمع میشه؟ بعد ما جواب ندیم اونو جواب بده. محافل مقدسه روحانیه شید الله ارکانهم، چون از دیر زمانی اراده متعالی مولای عزیز، مولای عزیز مرادش بابا شنی حسین علی بها، بر این تعلق گرفته که جوانان بهایی در فرا گرفتن لغت انگلیسی در رتبه اولا و تحصیل لغت آلمانی در رتبه اخرا سعی و جدیت تامه مبذول دارند و در این دو لسان غربی مخصوصا انگلیسی مهارت به سزا یابند. چند تا زبان شده به این ترتیب؟ فارسی، عربی، اسپرانتو، انگلیسی، آلمانی. اینم زبان واحد حضرات. باز در کتاب مجموعه الواح صفحه 262 باز از قول حسین علی با درباره زبان نوشته بودید تازی و پارسی هر دو نیکوست. ایشون هم باز توضیح میدن که زبان فارسی و تازی عربی رو هر دو رو برید یاد بگیرید. البته تو اقرص غیر از این گفت، گفت برید السن مختلف را یعنی زبانهای گوناگون رو بیاموزید. خب این چی شد؟ حالا هیچی، مثل بقیه عرفش رو کشت، نه زبون باعث شد نه لغت باعث شد. اسپرانتو رو بگیرید، انگلیسی رو یاد بگیرید، آلمانی یاد بگیرید، عربی، فارسی و زبانهای گوناگون رو. اینم تعلیم دیگرشون. یکی از سوالی میگه خیلوش گرد و خاک میکنن، حتما بهش دقت داشته باشید، اصلا چون پای زنان و نسوان در کار هست خیلی جذاب میشه. تساوی حقوق بین رجال و نساء هست که این مطلب خیلی گرد و خاک میکنن. من اجازه بدید یه مختصر راجع به اون چیز اسلام در این زمینه بیان کرده براتون بیان کنم. بیان حق این مطلب به این جلسه مطمئنن تمام نخواهد شد، نیازمند یک زمان موسعی است که من براتون قشنگ این قضیه رو از دیدگاه اسلامی بررسی کنم. زن و مرد دو تا موجودی هستن که با هم دیگه تفاوت‌های فراوان دارن و هر کسی بخواد اینها رو در یک ترازو قرار بدهد، نه زن شناخته است و نه مرد. از نظر مسائل علمی گوناگون این کارها انجام شده، خود بنده تحقیقات فراوان توی مورد کردم، واقعا به این نتیجه‌ام رسیدم. در جنبه انسانی هر دو انسانن، مخلوق خدا بودن هر دو مخلوق خدا هستن، در جهت تربیت روانی و کمال هر دو همانندن هستن، اما با همدیگه اختلافات فی‌الجمله‌ای دارن و هیچ کس نمیتونه انکار اختلافات رو بکنه. یعنی از نظر بیولوژی، از نظر فیزیولوژی، از نظر پسیکولوژی تمام این امور بین زن و مرد اختلاف است. گفتم الان وقتشی براتون باز کنم، اگر براتون باز میکردم و میگفتم همینقدر براتون عرض بکنیم. در همین بدنی که از آن مرد و از آن زن است، تفاوت ها چشمگیر است. عضلات زن با مرد فرق میکنه، استخوناش با همدیگه فرق میکنه، لگن زن با مرد فرق میکنه، غیر از دستگاه خاصی که فرق میکنه با هم دیگه. بحث قدرتی که در داخل بدن زن ترشح میکنن با مال مرد فرق میکنه. از همین عامتر قلب زن با قلب مرد از نظر وزنی فرق میکنه، ریاها همینطور، روده ها همینطور، معده همینطور، تمام اجزای اینا با هم دیگه تفاوت میکنه. از همشون مهمتر و برجسته‌تر سیستم عصبیه که در واقع فرمانده این بدن ماست، یعنی قدرت حاکمه بر بدن ما در واقع سیستم عصبی ما. بین زن و مرد به راستی با هم متفاوت این دوتا. از نظر دانش به صراحت هرچه تمامتر این قضیه روشن شده. لذا این تفاوتی سیستم عصبی که نمیخوام وارد اون جزئیات بشم براتون، بین زن و مرد تفاوتهایی درست کرده. تفاوتهای عمده در این جهت هست، چون وظایف زن و مرد با هم دیگه فرق میکنه، دستگاه خلقت بر اساس وظایف این تفاوت‌ها و جدایی‌ها رو قرار داده. مهمترین وظیفه که زن بر عهده‌اش در آیین مقدس ما وظیفه مادریه. مادر شدن برای زن بسیار مسئله مهمی است و همه علت هم در آیین مقدس ما نسبت به مادر این همه توصیه و سفارش شده. پیغمبر اکرم دعا که ابواک فعجب امک، وقتی پدر و مادر تو رو همزمان صدا کردن اول پاسخ مادرت رو بده. او در این زمینه مطلب بسیار زیاد عرض کردم، وقت فراوان لازم داره، الان نمیتونیم بگیم براتون. خب بین زن و مرد فرقه، در جهات روانی فرقه. زنان موجوداتی حساستر، عاطفی‌تر، تحریک‌پذیرتر. از اون طرف مردان موجوداتی هستن که با تعقل اندیشه سرکارشون زیادتر، لازمه مادر شدن احساس داشتن بیشتر است. مثل این دوتا رو بخواد یک ترازو قرار بده میگه یکی هن اصلا نمیشه، معلومه تو نه زن رو شناختی و نه مرد رو شناختی. اون تفاوتهایی که در آیین مقدس ما در جنبه حقوقی وجود داره بین زن و مرد بر اساس اختلافات ساختمانی بین زن و مرده. بر این اساس اصلا این امور و حقوق مترتب شده. به هر حال بگذاریم، حالا گفتم این بحث خیلی سر دراز دارد و در این مدت کوتاه نمیتونیم ما استیفای مطلب رو بکنیم. خب حضرات اومدن یه حرف رو میزنن دیگه، حالا از خیلی از امور بگذاریم، جلسات مختلفشون در چه داستانهایی هست، همین قضیه اختلاط زن و مرد با هم دیگه چه فجایعی به بار می آورد و در جلسات و بیوتا بیوت تبلیغه اینا چه اوضاع احوالی برقراره و جوانا رو دعوت میکردن اون تو، زنا با چه بعضی مینشستن اون تو، دخترا با چه بعضی اون تو، بماند این قضایی ها. ولی اجمال کار البته بماند، شاید یه جهت هم داره که نقم نماند، چرا که اینها در واقع دنبال روان صهیونیسم هن. شما در این تردید نکنید، الان افسار و آیات از صهیونیست هست، از او به عنوان ابزاری در جهت منافع و مطامع خودش استفاده میکنه. هفته بعد زنده باشیم تمام مدارک رو براتون خواهیم گفت که اینا چه ارتباطات تنگاتنگی با هم دیگه دارن. صهیونیسم هم اصلا که از تزهاش همینه، در اون پروتکل دانشمندان یهودی همچه مطلبی آمده بود، اصلا باید با مردم دنیا رو بی‌اعتقادشون بکنیم، اموریشون اخلاق و هنر و هر وامر می‌ذیم دور، مذهب رو از مردم دنیا بگیریم، چون تا اینا وجود داشته باشن ما نمیتونیم بر مردم دنیا حکومت بکنیم. اینا هم دنبالای همون از زنه دنبال رو، اصلا آلت دستی صهیونیست‌ها هستن باهایی ها. روزه جلساتشون جلسات خیلی خاصی بود که وقتی بعضی از مسلمان اونجا میرفتن تا یک هفته این بندگان خدا روز چیز نداشتن به خاطر مناظری که اونجا دیده میشد. تساوی حقوق زن و مرد، رجال و نساء هست به قول خودشون، همه یکسانن، همه با هم یه جورن، با هم چه تفاوتی او زن و مرد؟ چی؟ همون کاری که زن میکنه مرد میکنه، همون کاری که مرد میکنه زن، این داستانی که میگن دیگه. حالا گفتم از بحثای علمی بخوایم بگذریم، بیاییم ماهیت این تعلیم رو در میان خود این حضرات بررسی کنیم، واقعا همین جوره؟ آیا واقعا در این حزب سیاسی استعماری بین زن و مرد یگانگی و یکسانی و تساوی برقراره؟ یا نه این هم مثل بقیه شعاراشونه؟ چون دروغ گفتن یه مطلب خیلی ساده است، خیلی ساده، یاد دادن به اینا که هر چی میتونید دروغ بگید. بس برای ما غایت مهمه، مبادیش اهمیت نداره، شما از مبادی هر نوع استفاده میخوای بکنی بکن، تو به غایت که میخوای برسی برس، مشکل نیست، دروغ بگو، کلک بزن، تعریف کتاب بکن، آیه قرآن عوض بکن، هیچ اشکال نداره اینا. لذا واقعا در این آیین هم به عنوان اینکه به راستی همچین مطلبی در آیین اینها وجود دارد و یا ندارد، شما حتما هر چیز خوبی اگر تو اینا دیدید که به عقل و علم درست در اومد، بدانید در داخل خودشون خلاف اینو گفتنش، اگر اصل قضیه درست باشه. حالا در این زمین اصل قضیه اصلا غلطه، ما تساوی بین زن و مرد نداریم، ما عدالت داریم، عدالت نهادن هر چیز به جای خودشه، این دوتا یه جور نیستن واقعا بهشون حقوق یکسان بدی اصلا. اینا میگن نه یه جورن، خیلی خوب، اصل قضیه غلطه، این بنا اصلا غلطه. ولی حالا به فرض اینکه بنا صحیح باشه، آیا خود این حضرات به راستی در تمام جهات بین زنان و مردان این تساوی را برقرار کردند و یا نکردند؟ این کتاب مکاتیب اسمشه، مکاتیب یعنی نامه ها، البته جمع مکتوب دیگه، جمع مکتوب است مکاتیب، سه جلده، مال عباس عبدالبهاست که ببخشید با کمال اعتذار عرض میکنم که به خاطر که با این به اصطلاح مطلب آشنا هستید، نقش عباس در واقعیت در حد امام اول بهایی هست، بلا تشبیه، بلا تشبیه علی بن ابی طالب ماست. یه صلوات بفرستید. این ادعا میکنه، چون نسبت به همه حرفای اینا باید آدم با قید تردید نگاه بکنه و با تردید تلقی کنه، 275 در این صفحه در جلد سوم یه جایی بوده زارن در اسلامبول که ایشون میگه سخنرانی اونجا که ببخشید سخن نیستش، استانبول احبای الهی علیهم بهاءالله الابها، یعنی برای بهایی‌های چیز استانبول، این نامه رو ایشون مرحوم فرمودن هو الله. حالا این نامه چیا نوشتن؟ اگر نوشته باشه راست بگه، از جمله اموری که منسوب میکنه به حسین علی بها به عنوان تعلیم اینه، و از جمله مساوات رجال و نساء به استثناء در بعضی مسائل. خب اگر مساوات مطلقه از زن و مرد از هر جهت با یکدیگر هستند، پس چرا در برخی موارد تو استثناء آوردی؟ اگر آوردن استثناء در حقوق زن و مرد یک مطلب درستیه، اسلام قبلا آورده بود اینو. اگر درست نیست تو آمدی نقض اسلام کنی، پس باید در بعضی موارد هم استثناء نباشه، در کلیه جهاد باید بین زن و مرد چه باشه؟ یکسانی باشد، همانندی باشد. توجه کردید؟ خب این اول میده به خاطر اینکه فردا شما یه خود سر به سرش گذاشته، میگه من قبلا گفتم که از هر جهت با همدیگه اینا یکسان نیستن. در این کتاب گنجینه، گنجینه حدود و احکام، صفحه 67، ببینید اختلافات تا چه حده، تا چه میزان این اختلافات بین زن و مرد در این مسلک پوشالی استعماری وجود داره. باب پنجم در حج بیت مشتمل بر دو فصل، یعنی مکه رفتن، مکه اینها شیراز خونی علی محمد باب، مکهشون عکاس قبر حسین علی باب، اینا مکهشون. البته در وجوب حج بر رجال، یعنی بر زنان حج واجب نیست، این چه تساویه؟ لذا در کتاب مستطاب اقدس نازل قوله تعالی، در این کتاب از کتاب اقدس نقل میکنه، قد حکم الله لمن استطاع منکم حج البیت، غلط نمیشه، من هم غلطه رو خوندم، حج البیت باید بنویسه حج البیت نمیشه، دون النساء، فقط مردا برن مکه. این چه دزابی حالا؟ چرا زنان بعد مکه نروند؟ افلا عنهن رحمتا من عنده انه لهو المعطل و حاب، خدا به خاطر رحمت بر زنان چه کرده است؟ حج رو از اونها برداشته، اون خدای تو غلط کرده. خب باز بریم تو این کتاب صفحه 219، یه توضیح براتون بدیم، شاید جلسه قبل هم عرض کرده باشید در پاسخ به سوالات، تشکیلات حزب بهائیت تشکیلات خاص واقعا حزبیه، در هر جایی، حالا قریه میخواد باشه، شهر باشه، که تعداد بهائی‌ها از 9 نفر زیادتر بشود، این 9 نفر به عنوان اعضای محفل روحانی اون منطقه اینا انتخاب میشود، هر جا باشه، یه دی باشه 30 خانواده داشته باشه، تعداد بهائی‌هاش از 9 نفر زیادتر باشه، این 9 نفر، این تعداد از میان خود 9 نفر رو انتخاب میکنن به عنوان اعضای محفل روحانی، این اسمشونه. حالا در هر کشوری هم، در هر کشوری هم این مطلب میاد یه سطح بالاتری پیدا میکنه، 9 نفر از مردمان اون کشور تشکیل یک محفلی را میدن به نام محفل ملی، پس هر منطقه محفل روحانی شد، میاد تو کشور میشه چی؟ میشه محفل ملی. از میان محافل ملی که متشکل شده از بهائیان در همه کشورها، 9 نفر انتخاب میشوند به عنوان اعضای بیت العدل اعظم الهی، اینا بالاترین مرجع قانونگذاری در بهائیتن، یعنی هر چی در بهائیت راجبش قانون نباشه اینا چیکار میکنن؟ وضع میکنن. پس به این ترتیب محافل روحانی، محافل ملی، بعد میرسه به کجا؟ بیت العدلشون. مقر دائم بیت العقد در کجاست؟ در حیفا، در اسرائیل. حالا اینا البته مهم نیست خیلی، چون در سبت در این باره مفصل صحبت خواهیم کرد. در کتاب اقدسی که حسین علی معتقده که از طرف خدا آورده، در این کتاب صریح آمده، صریح آمده که یا رجال العدل کونو رعات اقنام الله فی مملکتی. رجال العدل یعنی چی؟ یعنی مردان بیت العدل. از این کلمه یا رجال العدل استفاده شده و اشراق خاوری هم در کتاب گنجینش همین استفاده رو کرده، نوشته صفحه 219 در این که اعضای بیت عدل عمومی باید از رجال باشن، زنان حق عضویت در بیت العدل ندارن. چه تساوی شد حالا؟ در عالی ترین مرجع قانونگذاری حزب استعماری بهایی فقط باید مردا باشن، زنان حق این که عضو بیت العدل باشن ندارن. این اسمش تساویه. خب باز در صفحه 206 همین کتاب گنجینه، بخشید نه اقدس رو بخونیم برات، در صفحه 18 کتاب اقدس اونجا حرفای خیلی خوشگلی آمده. فرمودن قد حکمت قد کتب الله علیکم النکاح ایاکم ان تجاوزوا عن الاثنتین. ترجمهش راحته، خدای فتال بر شما نکاح رو نوشته، یعنی واجب کرده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، واجب بر شما. اینم میگه قد کتب الله علیکم النکاح، ازدواج کردن بر شما چیه؟ واجبه. ایاکم ان تجاوزوا عن الاثنتین، ولی مراقب باشید دو تا زن بیشتر نمیتوانید بگیرید، از دوتا تجاوز نکنید. این کجای تساویه؟ اگر چنینه از هر زنی هم باید دوتا شوهر بکنه، میتونه. اگر تساویست این چه تساویه؟ باید بگیم مردان فقط یک زن بگیرن، زنان فقط یه دونه شوهر داشته باشن. البته رسمیش چون فرمود غیر رسمی که الان دوره همشون زیاد داشتیم، این تساوی نیست اسمه. در کتاب اقدس صریح این مطلب آمده و از این قشنگتر در صفحه 19 همین کتاب آقایون مدعی هستن بین زن و مرد تساوی آورده. لا یحقق السهار الا بالامهار، عروسی محقق نمیشه ازدواج مگر به مهریه. خب اگر خواستین عروسی کنین زن بگیرید مهریه بدید. قد قدر للمدن ها تسعت عشر مثقالا من الذهب الابریز وللقرى من الفضه. واه 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 واه، دیگه این نهایت تساویه. مهریه‌ای که ایشون حسین علی بها معین کرده برای ساکنان شهرها اینه که برای زن شهری 19 مثقال طلا مهریه، برای زن دهاتی چون دهاتی هست 19 مثقال نقره. این بین زنان تصاویر مراد نکرده، چه برسه بین زن و مرد. زن شهری 19 مثقال طلا و زن دهاتی 19 مثقال نقره مهریش باشه. باز جفا به زن کرده، دروغگو، خجالت هم نمیکشه. صفحه 8 کتاب اقدس، و جعلنا الدار المسکونه والالبسه المخصوصه لذریه من الذکران دون الاناث والبراف انه له المعطل فیاض. باز آیه نازل کرده، یعنی خودش نازل کرده. اگر یک کسی از دنیا بره، جنت دار المسکونا یعنی قرار دادیم خونه مسکونی، ولی البست المخصوصه لباس های مخصوص میت لو، لذریت من از دکران، برای پسر بزرگ به شخصی که از دنیا رفته، دیگران در این قسمت سهمی ندارن. حالا شما فرض فرمایید یا باهایی از دنیا رفته دارایی فقط یه دونه خونه هست، یه دست لباس مخصوصه، 6 تا بچه داره، یه پسر داره، 5 تا دختر داره. ایشون میگوید اون خانه مسکونی و لباس های مخصوص مال کیه؟ مال پسره. 5 دختر هم بزنی خونی برونشون کنی بود. اسم این میشه تساوی حقوق رجال و نساء. اون که وجود ندارد همینه. نکته ای که در پایان این بحث به دنبال طرح 3 تا از تعالیم اینها باید خدمت شما عرض کنم و حتما به این نکته توجه و عنایت داشته باشید. عرض کردم اوضاع احوال اجتماعی ما فعلا، شاید انشاءالله با این انتخاباتی که انجام شد اوضاع به گونه دیگری بشود، ولی به هر حال 8 سالی ور شده اوضاع احوال اینجا رسید. اینا مدتی بعد از انقلاب جرأت دم زدن نداشتن، حتی اگر به اصطلاح بهایی هم بودن جرأت ابراز این که بهایی هستیم رو هم نداشتن. دیگه 7-8 ساله خلاصه این جامعه مدنی باز و چه این حرفا باعث شده که اینا بجنبن و بجنبانن دیگه، و از گوش و کنار خبر فعالیت های اونها هم به گوشمون میرسه و گفتن و خودتون هم نقلش کردید و به همین علت هم این بحثا در اینجا مطرح شده. مسئله که فوق العاده مهمه اینه، معمولا رهزنان دین و آیین ربایان اون سلاحی که کاملا ازش استفاده میکنن جهل و بیخبری مردمه. یک سلاحیست که خیلی خوب میشه ازش بهره برد، یعنی مردم نمیدونن واقعا اولا اینکه خودمون چی داریم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خدای ز بیگانه تمنا میکرد، واقعش آخه ما چیشی همو کس داریم. شما به متون این آیین مقدس برید، با قرآن خود معنوستر بشید، مفاهیم مزامین معانی این کتاب رو بهتر بهش توجه پیدا کنید، برید چی برامون کمان کس گذاشته. اونجا هم که قرآن کریم به اجمال و ابهام واگذار کرده، و بیانات معلمین قرآن یا به قول خود قرآن کریم راسخان در علم کار رو تمامش کرده، و پیغمبر اکرم به خاطر همین دوتا ما رو در یک مسیری قرار داده است که نیازی به هیچ جا احساس نکنیم. بنباز یا این نفر وهابی بسیار خبیث بود، من کان فی هذه اعما و فی الاخره اعما و اضل سبیلا و اضل سبیلا، این کورم بود، اینجا کور بود، اونجا هم حتما کور خواهد بود. این آدم دشمنت قسم خورده شیعه، یک دشمنی خونی با شیعه داشت. برای من از کتابایی از عربستان آوردن، هم به زبان عربی هم ترجمه فارسی هم شده، بعضی اخیرا ترجمه فارسی میکنه، که به قلم خود بنبازه، به نظرم پیروی از سنت پیغمبر باشه، گمان میکنم من تو ذهنم این تیتر مونده. من مخصوصا کتاب از اول تا آخرش نگاه کردم، خدای متعال میخواد حجت رو بر اهل تحقیق تموم بکنه. یه وقت نگم بلد نبودیم، نمیدونستیم، نگفته بودن، خب اینا هست دیگه. بنباز در اونجا از کتابهای معتبر بزرگ روایی سنیا به خصوص مسلم ابن حجاج قشیری نشابوری که صحیحش مهمترین کتاب سنیاست، نقل میکنه از وجود مقدس پیغمبر اکرم که رسول اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. خیلی عجیبه که بنباز اطرتی نقلش میکنه، بعد دشمن قسم خورده شیعه. یک دشمن آسم خورده ایشیه و اثرتی نقلش میکنه. لئن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الهود، هم نقلش میکنه. رسول اکرم فرمود من از میان شما میروم، دو چیز بین شما میذارم، دو چیز سنگین بین شما میذارم، کتاب خدا قرآن، حبل ممدود من از سماء الارض، و اسرتی اهل بیتی و خانوادم. اگر به این دوتا چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشوید، این دوتا هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا در قیامت بر من وارد بشوند. به انباز این همچین مطلبی رو نقل میکنه، اونم در کتابی که برای کوبیدن شیعه نوشته. خیلی جالبه، کتاب رو نوشته برای کوبیدن شیعه، در همین کتاب خدا به ذهن اون میندازه بگو اینو. حالا پیغمبر اکرم به وسیله این دوتا رکن رکین و اساس متین نیازهای ما همه رو برطرف کرده، چیزی برامون نذاشته که نگفته باشه. آخه تو این آیین شما هر چه بخواید هست، هر کس هم بخواد بهش نشون میدم. ما چه نیاز داریم این آیین خاتم رو که پایان بخش همه ادیان الهی است و انشاءالله بگاه ظهور ولیعهد جهانگیر خواهد شد انشاءالله، خب ما چه نیاز داریم سراغ دیگران بریم؟ بعضی حرفای نو به گوش آدم میرسه، او خیال میکند که بابا این خیلی خیلی حرفه. خب بیا، یا حرف خودش اشکال داره، یا اگر حرف درست حسابی و صحیحه تو خودمون از این حرفا یه بررسی میخواد، یه تحقیق میخواد. لذا راه اول برخورده با این گونه امور انحرافی و انجزافی آشنایی با میراث دینی خودمونه. این میراث دینی رو شما باید بیابید که واقعا بسیار گرانبهاست. این دو رکن رکینی که پیغمبر اکرم شما رو بهش توصیه کرده اینو دریابیدش، کتاب خدا قرآن کریم و بعد هم بیانات گوهرین معلمین قرآن راسخان در علم ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین. چی که ما دست گذاشتن برامون، چی رو نگفتن برامون که ما رو دست گدایی دارن سنیم این طرف اون طرف بریم و از این او قرض بگیریم. یه بحث اینه که بعد تو این زمینه خودمون رو قدرتمند بکنی. بحث دومش کدومه؟ بحث دوم اینه که ما در جهانی داریم زندگانی میکنیم که نمیتونیم خودمون رو فارغ و دور و برکنار از ایدئولوژی ها، نظرات، افکار و ادیان منسوخه سالفه گذشته بدونیم. اینم نیست، ما الان توی مملکتمون با مسیحا طرفیم، ما توی مملکتمون یهودی وجود داره، ما توی مملکتمون زردشتی هست، اینا حالا ارباب ادیان هم به اصطلاح مسالک و مذاهب غیره الهی هم هست. خب بودا الان توی مملکت طرفدار داره و مسائل دیگر، کارش هم نمیتونیم بکنیم، اصلا در قابل بسته شدن هم نیست. بخوام درو ببندیم، تازه درم بخوام ببندیم مردم حرصشون زیادتر میشه. علی انسان ها حریصون علی ما مونه، توجه کردی؟ لذا تو این طرف قضیه بعد خودمون بسازیم نسبت به آنچه دیگران هم دارن خودمون رو مجهز بکنیم. طرف تا آمد گفت فلانی فلان اعتقاد رو داره، من بدونم این کجاش میلنگه، بدونم که او اعتقادی که او داره مشکلات و نقاط ضعفش کجا هست. ان طریق پند اندرز موعظت نصیحت ارشاد دلالت راهنمایی با زبون لین نگاه کنید به قرآن کریم در سوره طه دستور عمل میده، به موسی و هارون چه دستوری میده؟ اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. ببینید چند تا مطلب درسی تو این آیات خوابیده. یه شخص بیخرد سبکسر پیدا شده میگه انا ربکم الاعلی، پروردگار بلند مرتبتون هست، مردم رو استثمار کرده. راشو خدا به موسی و هارون دستور میدهد بری سراغ او، اذهبا الی فرعون. چی کرده؟ اندهو تقاس تقیان چی انا ربکم الاعلی. اما میخواید با او سخن بگید، قولا له قولا لینا، زبون ملایم نرم به کار بزن. هیچ کس با فوش با چماق برای نمیاد، اگرم بیاد زورکیه، فردا که فوشه برداشته شد چماق برداشته و بر میگرده به همه آیین خودش. اعتقاد با قلب آدم سر و کار داره. این آدم هایی که الان منحرفن همه شون تعمدن منحرف نیستن، یه عدتشون هستن که اینا واقعا خیال میکنه حق با اوناست. اینا تجربه 35 ساله من داره نشون میده. او با افراد مختلف برخورد کردی، در جوال رفتی، وقتی که سخن خدا را، سخن حق رو بدون هیچ گونه شایبه ای، بدون هیچ گونه و ببغضی، برای بعضی از افراد که میگی اینا به فکر فرو میرن، میاندیشن، تأمل میکنن، تعمق میکنن، وقتی یافتن منطبق با فطرت و عقل و علم هست میپذیرن. نمیخوام بگیم همه مردم با خودشون که مخالفن میخوان سر خودشون گلا بذارن، که همشون که اینجور نیستن که. و دلیل این مطلب انسانهای فراوانی است در این سنوات اخیر به شرف اسلام و تشیع مشرف شدن. اینا زیاد داریم، تلویزیون میاره، رادیو میاره و اینا رو عرضه میکنه، باشون صحبت میکنه، همتون هم شنیدید مثلا دو ماه رمضون. خب یه مطلب اینجوریه، هم بدون خودت چی میگی، هم متوجه باش که دیگران چه میگوین، باید بلد باشی. راه کاربردی کارم چیه؟ ادب و احترامه. فوش و بد و بیرا و تهمت و حرفا به اندازه یه پول سیاه کارازایی نداره، هیچی نداره، هیچ نداره. اینا امتحان شده است، فطرت انسانی بدش بده از این گونه بود. حالا نگاه کنید این درسی که قرآن به من داده، درس بعدی که قرآن میگه چیه؟ لعله یتذکر او یخشا. خدای متعال میفرماید کسی ناامید نباشید، نگید این رفته دیگه، دیگه بره نگرده، آب از سرش گذشته، شکل نشه، هزار اینجورا نیستش. خدا به موسی و هارون میفرماید شاید همین فرعونی که درجه انحرافش این حده، که رفته خوش در جای خدا نشونده، به مردم میگه بنده من باشید، ممکنه همین آدم خیره سر هم لعله یتذکر او یخشا. این درسه، ممکنه متذکر بشه، ممکنه به ضربه که خود بیدار بشه، یا یخشا و خدا ترس بشه. بعد این آدم این درس رو تو این کتاب خدا و تنها کتاب دست نخورده خدا میتونی پیدا بکنیم. خب پس باید بیاموزیم اول. مطلب دوم اینی که دیگران چه میگوید، او رو هم بیاموزیم. مطلب سوم حوصله و تحمل در خودمون درست بکنیم، به انگام برخورد با افراد مخالف خودمون عصبانیت و بد گفتن و فحش دادن نتیجه رو عکس بکنه. خدا بیامرزدش انشاءالله. مرد بزرگواری بود، من نام نمیبرم ازش، این لباس مکلا داشتش و تحصیلات قدیمم داشتش و چشتان استمانا تموم میشه، وکیل دادگستری هم بود، آدم با سوادی هم بود، در بحث های وهابیت این مال مثلا 35-40 سال پیشه، خیلی وارد بود. شاید نزدیک که منزل چند جلابالی میشین همون طرف ها بیتار شد بشتی شما بشت. من میرستم خونش، اون مباحثات فراوانی داشت با مثلا با علمای وهابی تو حجاز اون طرف ها. یه وقتی بهم میگن یه کسی باهاییه، حاضری باش بحث بکنی؟ ایشون هم میگه که خب برای بگید بیاد اینجا. اون میگن اون ننه مرده بیاد پیش آقا بشین، خلاص با آقا بحث بکن. شروع میکنه به صحبت راجع به اسلام و بعدم میگه من شنیدم شما باهایی هستی، اگر واقعا باهایی هستی من معطل نمیشم، همینجا سرتو میذارم لب باغچه با چاقو پخپخ میکنم. اون طرف این حرف بود آقا به حضرت عباس و مزربون شیعه ولی شیعه ها میگه شیعه هست، میگه خب امام زمانت کیه؟ میگه حضرت آیت الله بروجردی. توجه فرمودید. این ثمره این نوع صحبت کردنه. نه او رو نمیخواد، حوصله میخواد. در بحث ممکنه با آدم پوش بدن بعد بیرا بگن، او خیلی خوبه کسی مقابلت بنشینه پوش بده، معلوم بحث رو باخته و تو باید حواست جمع بشه. عصبانیت اینا باید به خرج بدی. اون وقت هدایت چه قیمتی پیدا میکنه؟ یه نفر بتر بسیر خداوند بیار برای تمام حفوت بسیده، یه نفر بیشتر هم نمیخواد. یه نفر دستشو بگیر از راه زلالت و گمراهی بیار در راه هدایت. او لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلب علیه الشمس، فرمایش رسول خداست و علی بن ابی طالب. اگر خدا به وسیله تو فقط یک نفر رو هدایت بکنه، برای تو بهتر است از آنچه که آفتاب بر او میتاد. منظومه شمسی رو بهت بدن، اینو میخوای یا اینکه یک نفر هدایت بشه؟ کدوم بهتره؟ پیغمبر به علی فرمود هدایت یک نفر. البته باز هم من میگم این در حد اطلاع رسانی به شما بود، لذا اینا رو به عنوان اطلاعات خودتون تلقی کنید. صرف این اطلاعات تا مادامی که بهتون اجازه داده نشده شرعا اشکال داره، فقط بدانید چون خواستید بدانید. ما در این چند جلسه سعی کردیم بهایت رو در کوتاه در این زمان بهتون معرفی کرده باشیم، از تاریخ بگیم، استدلال بگیم، تعالیم بگیم. انشاءالله جلسه بعدم که به احتمال بسیار قوی جلسه آخرمون خواهد بود این مجموعه، در مورد ارتباط اینها با قدرت‌های استعماری از آمریکا، انگلیس، روسیه تزاری اون وقت و امروز به خصوص در مورد اسرائیل براتون انشاءالله سخن خواهیم گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.